أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در مورد کتاب وافی بود. تا اینجا به بعضی از مطالب مربوط به این کتاب اشاره کردیم. بحثی که امروز ذکر خواهیم کرد در مورد بعضی از ویژگی های سندی کتاب وافی است. مرحوم فیض در مقدمه کتاب وافی، مقدمه سوم کتاب وافی، تحت عنوان فی تمهید الاصطلاحات و القواعد مطالبی رو درباره نحوه ذکر اسناد، این اسناد روایات در کتب اربعه و مقایسه اونها با یکدیگر و همچنین نحوه ذکر سند در کتاب وافی بیان کردن. جلد یک، مقدمه، صفحه 32 تا 39. سه خلاصه‌ای خیلی اجمالی از مطالبی که ایشون در این مقدمه بیان فرمودن من عرض می‌کنم که برای استفاده از کتاب وافی خیلی راهگشاست. ایشون میگویند مشایخ ثلاثه هر کدام در کتاب خود روشی به کار بردن که با روش دیگری متفاوته. مرحوم کلینی در کافی ملتزم است در هر حدیثی الا نادرن جمیع سلسله سند بین خودش و امام معصوم رو بیان کنه. البته گاهی صدر سند رو هم حذف کرده به علت این که از اصلی که از اون اصل روایت کرده بدون واسطه نقل میکنه، یا ممکنه ارجاع داده باشه به سندی که قبل از این روایت ذکر کرده. در حال در هر دو صورت با اینکه سند کاملا ذکر نشده ولی در حکم مذکوره. شیخ صدوق در مقابل مرحوم کلینی اکثر سند را ترک کرده و اغلب فقط به ذکر نام راوی که از امام اخذ کرده یا فوقش او و کسی که از او روایت کرده اکتفا کرده، بقیه سند رو ذکر نکرده. لکن در آخر کتاب طریق خودش رو به اون راوی بیان کرده. در یکی دو مورد شاید از این قاعده تخلف کرده، مثلا طریق خودش به یحیی بن سعید احوازی رو ذکر نکرده یا طریق خودش به برید ابن معاویه رو بیان نکرده، ولی در تقریبا اکثریت قریب به اتفاق اسناد طریق خودش رو به راویان بیان کرده. شیخ طوسی هم در تهذیب و استبصار گاهی به روش کلینی عمل کرده که همه سند را حقیقتا یا حکمن بیان کرده و گاهی به ذکر بعض سند اکتفا کرده و اواخر سند رو ذکر کرده و اوائلش رو ترک کرده. هر جا هم که این کار رو کرده به صاحب اصلی که حدیث رو از اون اصل گرفته اکتفا کرده یا به مؤلف کتابی که حدیث رو از اون کتاب گرفته اکتفا کرده. البته شیخ طوسی هم در آخر تهذیب و استفسار بعضی از طرق خودش رو به صاحبان اصل و مؤلفین کتاب بیان کرده، اونایی هم که بیان نکرده به فهرست احاله داده. مرحوم فیض کاشانی در ادامه می‌فرماید روشی که من در این کتاب پیگیری کردم اینه که در نقل اسناد به همون شیوهی که کتاب مشتمل بر روایت عمل کرده عمل کردم. اگر همه سند در اون کتاب آورده شده از همین کتب اربعه، من هم همه رو آوردم. اگر در اون کتاب به بعضی اکتفا شده، من هم به همون بعض اکتفا کردم. ولی باز در این حال خود ایشون یه روش هایی رو برای مختصر تر کردن سند به کار برده بدون اینکه اخلالی به اصل شیوه مذکور در اون کتاب از کتب اربعه ایجاد بشه. مثلا در کتاب کافی، حالا این نکات واقعا قابل استفاده ای هم هست، مثلا در کتاب کافی در صدر سند روایات عدتون من اصحابنا زیاد آمده. خب اینجا مرحوم فیض تقریبا به نقل از خلاصت الاقوال مرحوم علامه آمده این عدتون من اصحابنا را که در کافی وارد شده معین کرده، این عدتون من اصحابنا کیا هستن؟ میگه این عدتون من اصحابنا گاهی از بعضی از اشخاص و طریق خاصی است، گاهی از طریق دیگری است. مجموعاً سه طریق برای این عدتون من اصحابنا نقل میکنه. میگه اگر عدتون من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن عیسی باشه، منظور این افرادن، این عدتون من اصحابنا منظور اینان، محمد ابن یحیی العطار و علی ابن موسی الکمیدانی، منظور اینان، و داوود ابن کوره و احمد ابن ادریس و علی ابن ابراهیم ابن هاشم، علی ابن ابراهیم ابن هاشم. خب منظور از عدتون من اصحابنا که از احمد ابن محمد ابن عیسی نقل میکنن این 4-5 نفرن. این حالا این نکترم بد نیست بدانید که در مورد علی ابن موسای کمیدانی میگه کمیدان، تو روایت مالگاهی ممکنه ببینید کمیدان یه قریه ای از قرای سبعه قم بوده. قم قبل از این که اشعریین بیان به قم و به اصطلاح اینا مجتمع بشن و نام قم بر اینا نهاده بشه و اینا بشن محلات هفتگانه قم، اینا از هم مستقل بودن. کمیدان یکی از هفت دهی بود که در قم بود، اون موقع در اینجا معروف به هفت ده بود، یعنی تو خود اینجا معروف به هفت ده بوده. بعد اشعریون که به قم میان مجموع این قرا رو به عنوان قم قرار میدن، که اون وقت کمیدان میشه یکی از محلات قم. بعد اون وقت اسم محلات رو هم میگه که مثلا این محله به چه نامی بعدن شد، اون محلهی که نزدیک مسجد جامع بود به چه نامی. اینو توی اصطلاح بعضی از کتابهای تاریخ ذکر کردن. گاهی عدتون من اصحابنا عن سهل ابن زیاد روایت نقل میکنن. اگر عدتون من اصحابنا از سهل ابن زیاد روایت نقل کنن، مراد علی ابن محمد ابن علان و محمد ابن ابی عبدالله و محمد ابن الحسن و محمد ابن عقیل کلینی است. این چهار نفرن منظور از عدتون من اصحابنا. یعنی شما اینو میتونید به هر حال دقت بکنید که بعد از عدتون من اصحابنا کی نقل شده؟ سهل ابن زیاده یا احمد ابن محمد ابن عیساست؟ در طریق سوم عدتون من اصحابنا گاهی از احمد ابن محمد ابن خالد برقی روایت نقل میکنن، یعنی داره عدتون من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن خالد البرقی. اون وقت این گروهی که از احمد ابن محمد ابن خالد برقی روایت نقل میکنن شامل این اشخاصن: علی ابن ابراهیم، علی ابن محمد ابن عبدالله ابن عزینه و احمد ابن محمد ابن امیه یا عبیه و علی ابن الحسن. خب حالا این تکلیف این عدتون من اصحابنا که در صدر سند واقع می شود منظور ایناست. حالا در مواردی که عدتون من اصحابنا در کتاب مرحوم کلینی وارد شده، مرحوم فیض به جای همه اینها عدتون آورده، دیگه عدتون من اصحابنا نیورده. هر جا میگه عدتون یعنی عدتون من اصحابنا، که حالا باید دید طرف منقول عنهش کیه، آیا احمد ابن محمد ابن خالد برقیه یا سهل ابن زیاده. خب این یک مثلا حالا دو کلمه اینجا بالاخره در سند کوتاهه.
حالا این عدتون من اصحابنا رو جناب علامه به چه سری استفاده کرده؟
طریقا رو دیده دیگه، یعنی اینکه چه کسانی از احمد ابن محمد ابن خالد برقی مثلا روایت کردن، اینا معلومه، دقیقا مشخصه. در طریق خود کلینی هم اینا قابل، طرقی که خود کلینی روایت نقل میکنه اینا قابل استفاده است.
یعنی منظور اینه که احمد ابن عیسا خودش تو متن روایت آمده.
بله،
تو من اصحابنا هم آمده.
بله، این اصلا ببینید شما وقتی روایت نگاه میکنید داره عدتون من اصحابنا ان سهل ابن زیاد، عدتون من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن عیسا، اینا دقیقاً به اصطلاح قرائن و شواهدش قابل کشف رو گفتن. این چیز روشنی، حالا چیز مبهمی نبود. این مثلا یه روش. یه روش دیگه، هم روش های زیادی به خود ایشون در همین مقدمه نقل میکنه. یا مثلا در عرض به حضور شما اوائل اسانید کافی یا تهذیب دو نفر گاهی ذکر شدن: محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان. خب این دوتا رو مرحوم فیض حذف کرده، ازشون تعبیر میکنه بین نیسابوریان. دو نفری که اهل نیشابورن مثلا، یا از ابو علی الاشعری عن محمد ابن عبدالجبار تعبیر به خمیان میکنه، دیگه اسم این دو نفر رو نمیاره. این علامات رو هم خود ایشون ذکر کرده که هر جا قومیان میاره منظور این دو نفرن. تو کتاب وافی واقعا کتاب وافی کتاب خیلی قابل استفاده ایه و حالا به هر دلیل جای خودش رو باز نکرده، یعنی به عنوان کتابی که برای به اصطلاح منبع و به عنوان یه جامعه روایی که بشه استناد کرد خب خیلی مورد توجه قرار نگرفت. حالا اینم جهاتی داره که بعضی ها ذکر میکنن، یا مثلا بله ببینید این که عرض به حضور شما در ترتیب ابواب خب یه ترتیب متفاوتیه با اون چه که در خود کتب اربعه بود، گرچه یه مزایایی هم داره ولی یه تفاوتهایی ایجاد شده. یا مثلا فرض بفرمایید که خب تکرارهایی که این روایات داشته حذف شده ولی خب اینا در ابواب مختلف به کار رفته. عرض به حضور شما اموری رو ذکر میکنن ولی اینا همه قابل صدا پاسخه، دلیل نیست برای اینکه شما وافی رو بخواید کنار بگذارید، چون بالاخره این مشتمل برای همه روایات کتب اربعه هست یک جا، اونم با یه مثلا فرض ممکنه بگن این ابواب این خیلی منطبق بر ابواب فقهی نیست. یه جهت دیگه حالا باز شاید این مهمتر باشه، کتاب وسائل شیعه که بعد از کتاب وافی در حقیقت البته در یه دوره نزدیکی به همین همه تألیف شده ولی وسائل شیعه بیشتر مورد توجه قرار گرفت. عرض به حضور شما به جهت این که یه تناسب بیشتری با ابواب فقهی در وسائل وجود داره، یعنی شما الان این وسائل اینقدر که وسائل مورد توجه خود کتب اربعه نیست، وسائل و وافی هم بالاخره خود همزمانی عصر تألیف، این تقریبا عصر که در یه دوره نزدیکی به هم نوشته شده، اما معذالک وسائل بیشتر مورد توجه قرار گرفته. شاید از میگم از نظر تنظیم ابواب و تفکیک ابواب با هم و شاید یک جهتش هم اختصاصش که به ابواب فقهی داره. خب اصول الوافی شامل غیر ابواب فقهی اصول هم هست، این اختصاصی که به ابواب فقهی در کتاب وسائل دیده میشه این یه مقداری شاید بیشتر باعث شده که دیگه مورد توجه فقیهان قرار بگیره. خب باز از روش های دیگری که خود فیض بیان میکنه در اختصار سند، مثلا از این سه نفر علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمیر که کثیراً در سلسله سند روایات این اشخاص ازشون نام برده شده، از اینها تعبیر میکنه به عن الثلاثه، یعنی هر جا میگه عن الثلاثه منظور این سه نفرن. یا اگر در ابن
این
دیگه همین نه از این طریق نه یعنی همین یعنی علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی امید این طریق، به جای این که بیاد بگه مثلا این ستا رو اسم ببره میگه عن الثلاثه. اگر در تتمه این سند دو نفر دیگه هم اضافه شده باشن، یعنی اینجور باشه علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی امیر عن حماد عن الحلبی، تعبیر به عن الخمسه میکنن. اینو دیگه باید با این علامات و رموزی که ایشون از اولم مقرر میکنه و بیان میکنه باید آشنا باشین. در بعضی موارد برای اختصار به جای اینکه نام کامل شخص راوی رو بیاره، نسبت یا وصفی رو به جای او بیان میکنه. مثلا به جای حسن ابن محبوب میگه سراد، یا به جای احمد ابن محمد میگه سیاری، یا مثلا کلمه مشایخ رو به جای این گروه استفاده میکنه، محمد ابن نعمان عن احمد ابن محمد عن احمد ابن محمد ابن الحسن عن ابیه محمد ابن حسن ابن ولید. به جای این تعبیر به مشایخ میکنه. این به هر حال یک کاریست که ایشون در اینجا انجام میده. باز از جمله کارایی رو که در این مورد انجام داده مرحوم فیض اینه که اگر یه حدیثی با چند سند در یک کتاب یا چند کتاب آمده باشه، اگر همه سند مختلف باشه، ابتدا سند و متن رو از کافی میاره و بعد سایر اسناد را بدون تکرار متن اضافه میکنه. اما اگر بعض سند مختلف باشه، یعنی مثلا سند در نام امام و راوی از امام یکی باشه اما بقیه مختلف باشه، ابتدا اسناد مختلف رو میاره تا اون راوی، بعد نام راوی و بعد امام و بعد متن رو میاره. البته در هنگام نقل سند و اختلافی که تا راوی در نقل سند روایات هست، مشخص میکنه این سند در کافیه، این سند در تهذیبه، این سند در من لا یحذره. مثلا این دقیقا شما یک جا بدون اینکه مراجعه به این کتابا بکنید، طرق اتصال اونها رو و سلسله سند رو میتونید اونجا کنار هم مقایسه بکنید. در مواردی هم بیش از نام ببخشید اختلاف بیش از به اصطلاح یعنی کمتر اون که بیشترش اون بود، در مواردی هم اختلاف در سند کمتر از این حدیث که گفتیم، چون در اونجا همه سند، یه وقت میگیم همه سند اختلاف داره، یه وقت میگیم همه سند تا راوی از امام اختلاف داره، یه وقت میگیم بعض سند اختلاف داره. خب اینجا مرحوم فیض به نحوی عمل میکنه که بخش های مشترک و مختلف سند تمیز داده بشن. اینا مجموعاً به اصطلاح کارهایی است که مرحوم فیض برای اختصار در سند انجام داده. برام آشنایی با شیوه های کاری ایشون در ذکر سند روایات اجمالش این بود. اگر بخواید بیشترش را مطالعه بفرمایید، به صفحه 32 تا 39 مقدمه کتاب وافی مراجعه می فرمایید و با جزئیاتی که ایشون
کتاب جناب علامه چی شد؟
بله؟
اسم کتاب جناب
خلاصه تون اقوال
خلاصه.
آره این هم ایشون از اونجا نقل کرده. تا حالا بعضی خصوصیات و عمده اینه که حالا در مورد که بینیم روایات کتاب کافی انشالله اعتبارش رو بحث شد. الحمدلله رب العالمین.